ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز دوشنبه 15 دی ماه 1399. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه امروز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین که روز بسیار پرخبری است، به ویژه برای ایران. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا که اینجا در استودیوست.
ممنونم رضا جان. در پی توقیف یک نفتکش کره جنوبی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع این کشور از اعزام یک واحد مبارزه با دزدی دریایی به منطقه خلیج فارس خبر داد. بنا به اعلام نیروی دریایی سپاه، این نفتکش به نقض مکرر پروتکل‌های زیست محیطی متهم شده. بنابر اطلاعات ثبت شده در وبسایت مارین ترافیک، این نفتکش با نام تجاری هانکوک از عربستان سعودی به مقصد امارات متحده عربی در حرکت بوده. خبرگزاری ایسنا می نویسد خدمه این نفتکش که حال در بندر عباس پهلو گرفته است، از کشورهای اندونزی، ویتنام و میانمار هستند. این توقیف در حالی انجام شده که ایران در یک سال اخیر بارها نفتکش هایی را در آبهای خلیج فارس توقیف کرده که برخی از این رخدادها به افزایش تنش های بین المللی دامن زده است. اتحادیه اروپا میگوید غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران که به تازگی اعلام شده میتواند خروج قابل ملاحظه‌ای از تعهدات ایران در قبال برجام محسوب شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی اتحادیه اروپا پیتر استانو روز دوشنبه گفت که بروکسل قبل از هر گونه تصمیم گیری در مورد این اقدام تهران منتظر نتیجه جلسه توجیهی آژانس در ساعات پیش رو خواهد ماند. این واکنش پس از آن است که علی ربیعی سخنگوی دولت بامداد امروز دوشنبه 15 دی از آغاز فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در مجتمع غنی‌سازی فردو خبر داد. علی‌رغم انتقاد دولت از مصوبه مجلس، حسن روحانی دستور اجرای این قانون را داده است. این قانون دولت را موظف به اقدام در بخش‌های مختلف هسته‌ای می‌کند تا به رفع تحریم بیانجامد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مسئله برنامه موشکی را در برجام خاتمه یافته توصیف کرد. این واکنش پس از اظهارات جیک سالیوان، مشاور منتخب امنیت ملی آمریکا در دولت جو بایدن است، که گفته بود بعد از بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، برنامه موشک‌های بالیستیک ایران باید به عنوان بخشی از مذاکرات بعدی روی میز باشد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه با رد اظهارات این مقام تیم بایدن چنین گفت:
در خصوص توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه هیچ وقت مذاکره شده، نه مذاکره میشه و نه مذاکره خواهد شد. توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نیازهای ملی ایران تعریف میشه و ما مستقل اینها رو پیگیری میکنیم.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی در دولت رئیس جمهوری منتخب آمریکا، شامگاه یکشنبه در گفتگوی با برنامه فرید زکریا در شبکه CNN گفت که احتمال بازگشت احتمالی آمریکا به برجام مبنایی برای مذاکرات بعدی خواهد بود. بسیاری از کشورهای منطقه از برنامه موشکی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند و خواستار مهار شدن آن هستند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه با اعلام مرگ 110 بیمار دیگر در شبان روز گذشته، شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران را 55650 نفر اعلام کرد. سیما لاری همچنین از وضعیت قرمز در شهرهای ساری، آمل، رامسر و سوادکوه شمالی، وضعیت نارنجی در 43 شهر و وضعیت زرد در 401 شهرستان ایران خبر داد. آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران همواره مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست و تردیدهایی درباره آنها وجود دارد. ممنونم که با این بخش خبری تا اینجا با من همراه بودید. ادامه مجله با همکارم رضا ولیزاده.
ممنونم امیر، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. سپاه پاسداران یک کشتی کره‌ای را توقیف کرد. به طور مفصل به جزئیات این خبر می‌پردازیم. ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای فوردو را آغاز کرد.
همه اقداماتی که این هفته های اخیر در جمهوری اسلامی صورت گرفته اقداماتی هستند در جهت جلوگیری کردن از به راه افتادن روند دیپلماسی.
ناو هواپیمابر ایالات متحده به دلیل تهدیدهای ایران در خلیج فارس میماند.
فرمان بازداشت پنتاگون به ناو هواپیمابر نمیچ یک نوع پیام به ایران بود که آمریکا هم مایل به افزایش تنش بود، اما بعد از اون آمریکا متوجه شد که ایران نوع یک نوع از نظر تبلیغاتی موفقیت و یا پیروزی قلمدار میکنه.
هیئت دولت ایران لایحه منع خشونت علیه زنان را تصویب کرد. آیا مجلس این لایحه را تصویب می‌کند؟
این مجلسی که از رئیسش تا نماینده‌های معمولیش حتی نماینده منتخب مردم نیستند، چطور می‌خوان به حقوق زنان رسیدگی کنند؟
همه اینها و بیشتر از اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 40 دقیقه آینده از رادیو فردا. توقیف یک شناور کره جنوبی در آبهای خلیج فارس واکنش سئول را به همراه داشته و این کشور خواستار آزاد شدن فوری این نفتکش شده است. همکارم هانا کاویانی اینجاست تا بیشتر درباره جزئیات این خبر صحبت کنیم. هانا، سپاه درباره توقیف این نفتکش چی گفته و چه اطلاعاتی درباره اون منتشر شده؟
رضا، اتفاق صبح امروز افتاده. اگر که بخوایم از لحاظ جغرافیایی در نظر بگیریم، سپاه اعلام نکرده که دقیقاً نفتکش کجا بوده که توقیف شده. خبرهای اولیه قبل از اینکه نیروی دریایی سپاه بخواد بیانیه رو صادر بکنه حاکی از این بود که این نفتکش وارد آبهای ایران شده، یعنی روی این وبسایت‌های راداری می‌دیدن ناظران که این نفتکش داره از مسیر اصلی خودش کمی حرکت می‌کنه به سمت آبهای ایران. چه اتفاقی افتاده؟ نفتکش از الجبل در بندری در عربستان سعودی، اگر بخوایم تصور بکنیم ساحل جنوبی خلیج فارس، در حال حرکت بوده به سمت فجیره در امارات متحده عربی. صحبتی که بیانیه سپاه میکنه اینه که این نفتکش داشته به سمت اقیانوس هند میرفته، اما اون چیزی که وبسایت های رادار و حرکت رفت و آمد شناورها ثبت کردند و این معمولا ثبت شده، چه پرچم این نفتکش ها، چه سابقه حرکت هاش، همه اینها ثبت میشه، مبدأ و مقصد هم ثبت میشه. اون چیزی که ما روی وبسایت ها داریم میبینیم از عربستان به امارات میرفته، نفتکش با پرچم کره جنوبی، حامل اون چیزی که سپاه پاسداران میگه اتانول بوده. سپاه میگه که مشکلی که برای به وجود اومده و موجب توقیف شده آلوده کردن آبها بوده. البته ما میدونیم که در موارد پیشین هم زیاد درباره این داستان صحبت کرده بودن که مثلا نفتکشی یا شناوری یا حتی شناورهای کوچکتری بحث آلودگی آبها بوده، اما نمیتونیم وقتی که به این داستان فکر میکنیم همه اون چیزی که مثلا در یکی دو سال گذشته در خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند اتفاق افتاده رو در نظر نگیریم. حتی در مثلا جبل الطارق وقتی که نفتکش ایرانی میاد توقیف میشه در خلیج فارس، ما در یکی دو سال گذشته شاهد چی بودیم؟ شاهد توقیف بودیم از نفتکش‌های اروپایی، نفتکش‌های مختلف، شاهد حمله بودیم، حملاتی که گفته شده ایران انجام داده، از جمله مثلا حمله که علیه یک کشتی شناور ژاپنی بود زمانی که نخست وزیر ژاپن در تهران بود، شینزو آبا اگر یادت باشه، دیداری داشت با آبای
کره‌ای در ایران هست.
دقیقاً همین اتفاق داره میفته، یعنی ساعتی که آقای خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران داره مطرح میکنه در پودیوم وزارت خارجه با خبرنگاران داره مطرح میکنه که ما از نحوه عملکرد کره جنوبی در بحث منابع مالی ایران
که
ایران میخواست در ایران میخواست با اونا واکسن بخره. کره جنوبی قبول نکرده بود. تنش بسیار شدیدی اونجا در جریان هست. آقای خطیب‌زاده داشت میگفت که آره ما از عملکرد کره جنوبی راضی نیستیم، اما در این حال این داستان داره کند پیش میره، اما قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی داره میاد ایران. در ساعتهایی که داره این صحبت مطرح میشه، ما در خلیج فارس شاهد توقیف این شناور کره جنوبی هستیم. حالا کره جنوبی گفته که یک گروه مرتبط با مقابله با دزدی دریایی رو، یعنی دست کم اون چیزی که بیانیه وزارت دفاع کره جنوبی مطرح کرده، میگه یک گروه مرتبط با مقابله با دزدی دریایی راهی منطقه شدند. آقای خطیب‌زاده هم حالا صحبت کرده و میگه که موضوع کاملا مسئله فنیه و اون مسئله آلودگیه و از این صحبت ها.
ممنونم از تو هانا کاویانی، اینجا در استودیو با ما بود. اما در خلیج فارس همچنان باقی بمونیم، چرا که روزهای پرخبری است در خلیج فارس. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر بازگشت ناو هواپیمابر یو اس ای نیمیتس از خلیج فارس که بسیاری آن را نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده دانسته بودند، شامگاه یک شنبه 14 دی ماه اعلام کرد که این ناو به خاطر تهدیدهای اخیر ایران در خلیج فارس میماند. همزمان روز گذشته نیز بغداد شاهد تجمع 10,000 نفر در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس بود. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل، ابتدا در مورد تجمعی که دیروز در عراق صورت گرفت و پیام شبه نظامیان عراقی متحد ایران از او پرسیدم.
در این یک سال واقعا در عراق به نوعی ما شاید یک نوع سردرگمی در بین جریانات شیعی طرفدار ایران بودیم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، و ایران واقعا سعی داره اون قدرت قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی رو دوباره در عراق به نمایش بگذاره. این تجمعات و تظاهرات هم به یک نوع نمایش قدرتی بود و یک پیام داخلی و خارجی داشت. پیام داخلی برای مثلا اون جریان ها یا طرفداران دور شدن تدریجی از ایران و یا منتسب به طرفداری از آمریکا و اعتراضاتی که ما شاهد بودیم که از سال قبل شدت گرفت علیه حضور ایران، این از یک طرف یک نوع قدرت نمایی داخلی بود و از یک طرف یک پیامی به آمریکا بود که ایران قدرت اول در عراق است و طرفداران اون اگه بخوان اراده کنند، همچنان که در بیانیه‌هایی که در طرف شخصیت‌های شیعی طرفدار ایران قرائت شد، این پیام آشکارا بر الزام خروج نیروهای آمریکایی از عراق قرائت شد. این همه نشون میداد که ایران از یک طرف که دستش بسته بود که بتونه تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی رو به شیوه حداقل نظامی مقابل به مسکوله، این رو با این نمایش قدرت در بغداد به نمایش گذاشت. پس از هر دو طرف برای ایران بسیار مهمه که نشون بده که هنوز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی اون نفوذ قبلی رو داراست و همچنین نیروهای شبه نظامی وفاداری خودشون رو حفظ کردن.
بله آقای رحیم، سطح تنش دست کم در حد لفظی بین ایران و آمریکا خیلی بالاست، جوری که شاهد بودیم حتی ناوی که قرار بود منطقه رو ترک کنه دوباره برگشته و به این ترتیب پیام خارجی هم که شما گفتید تجمع دیروز داشته به آمریکا میتونه در کنار این قرار بگیره. به نظرتون چشمنداز در آینده چطور خواهد بود؟ آیا تنش ها افزایش بیشتری پیدا میکنه یا به سمت کاهش میره؟
ببینید، فکر نمی کنم ایران تنش بیشتر رو بخواد. اینها بیشتر نمایش هست. ما از صحبت هایی که فرماندهان عمده شبه نظامی طرفدار ایران و کندرو که در این چند روزه که چه نزدیک شدن به سالگرد کشتن قاسم سلیمانی در عراق این پیام هایی رو که دادند، اینا شاهد هستیم که اونا نمیخوان و صراحتن هم اعلام کردن. پس به این دلیل میتونیم بگیم که از یک طرف ایران مستقیما خودش هیچ اقدامی در این مورد انجام نداد و از طرف نیروهای شبه نظامی هم به جز بعضی از تحریکات محدودی اقدام به حمله مستقیمی حداقل
در این مورد و در روز سالگرد کشتن قاسم سلیمانی انجام داد، پس اینا اینو نمیخواد، چرا که میدونه که دونالد ترامپ ممکنه اینو یک موهبتی قلمداد کنه. پس بنده فکر میکنم که ایران جدا از مسئله پرستیژی سعی میکنه که این حداقل کمتر از 20 روز باقی مانده به جابجایی قدرت در آمریکا رو سپری کنه، که بعدم بتونه با دست بازتری در گفتگوهایی که پیش رو هست و برداشتن تحریما و مسائل مختلفی که با جو بایدن مطرح هست با اون اقدام کنه. من فکر میکنم که ایران جدای از لفاظی ها و به نوعی نمایش قدرت نمیخواد. و از یک طرف بازگشت فرمان بازگشت پنتاگون به ناو هواپیمابر نمیتس، من فکر میکنم به نوعی در ابتدا یک نوع پیام به ایران بود که آمریکا هم مایل به افزایش تنش و یا حتی برخورد نظامی بود، اما بعد از اون آمریکا متوجه شد که ایران نوع یک نوع از نظر تبلیغاتی موفقیت و یا پیروزی قلمداد میکنه. پس این هم در همون راستای جنگ روانی بین دو طرف، بنده فکر میکنم اینا همه برای دوری‌گزینی از جنگ واقعی هست، این نمایش های قدرت در منطقه.
پرویز رحیم بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز دوشنبه امروز اعلام کرد که ایران در مجتمع غنی‌سازی فوردو کار تولید اورانیوم غنی شده 20% را آغاز کرده است. همزمان اتحادیه اروپا هشدار داد اقدام ایران برای آغاز غنی‌سازی 20% عدول قابل ملاحظه از تعهداتش در برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام خواهد بود. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، و درباره آغاز غنی‌سازی 20% از سوی ایران و پیامدهای اون پرسیدم.
به لحاظ تکنیکی انجام چنین کاری از طرف جمهوری اسلامی در واقع کار تازه‌ای نیست. نه قبلا غنی‌سازی 20% انجام داده بودن. منتها در لحظه کنونی با توجه به شرایط جهانی، دوران پایانی آقای ترامپ، دوران ورود آقای بایدن، خب اهمیت سیاسی بیشتری پیدا میکنه. به لحاظ عملی خب این که در فوردو صورت میگیره طبیعتا حساسیت برانگیزتره، چون جایی که حفاظت شده تره از این لحاظ خب حساسیت برانگیزه و موضوع رو واقعا مشکل میکنه. بعدم بدانیم که مثلا غنی‌سازی 20% وقتی انجام دادی خیلی به سرعت بیشتر میتونی بری به طرف غنی‌سازی های بالاتر. سرعت عمل زمان لازم برای غنی‌سازی سطح بالاتر بسیار کوتاه‌تر خواهد شد. از این لحاظم باز حساسیت برانگیزه.
خب آقای بیات، ایران همواره گفته اون دسته از تعهدات هسته‌ای که از اون عدول میکنه به محض بازگشت طرفهای دیگه برجام به تعهداتشون قابل برگشت پذیر هستن. این اقدام جدید یعنی غنی‌سازی 20% اورانیوم در فوردو چقدر قابل برگشته؟
همونجوری که قبلا قابل برگشت بود که در مقیاس بسیطری شاید صورت میگرفت الان هم قابل برگشته، منتها بسته به این داره که با چه نوع سانتریفوژایی این غنی‌سازی رو انجام میدن. اگر با سانتریفوژای پیشرفته تر انجام بدن از جهتی که بتونن جمعش بکنن طبیعتاً به سرعت بتونن جمعش کنن، مسئله نیست. اما اروپایی ها حساسیت دارن در این مورد که تجاربی که کسب شده اینا رو نمیشه دیگه بازگردون. حالا از این لحاظ بستگی به این داره که این غنی‌سازی که صورت میگیره از طریق چه نسلی از سانتریفوژها صورت میگیرد. اگر روی نسل یک باشه که این قبلشه، یعنی دوباره میتونم به سرعت برش گردونم.
با توجه به اینکه حدود 16 روز دیگه دولت جدید آمریکا به ریاست جمهوری جو بایدن بر سر کار میاد و آقای بایدن هم وعده بازگشت به برجام رو داده، به نظرتون تصمیم ایران برای غنی‌سازی 20% چقدر کار بازگشت به برجام رو برای دولت جدید آمریکا مشکل میکنه؟
اصلا یه قدم عقب‌تر بریم غیر از این غنی‌سازی 20%، چون این غنی‌سازی 20% جزئی از مصوبه مجلسه. مصوبه مجلس اقدامیه که در واقع طرف مقابل رو تهدید میکنه. میگه که من میرم به طرف غنی‌سازی بالاتر رو، یعنی گام میذارم به سمت نظامی کردن برنامه هستی. به طور تلویح بیانش اینه، چون به نظر میاد در درون جمهوری اسلامی هنوز دقیقا نمیدانن که چگونه باید عمل بکنن. شاید بخشای قابل توجهی ازشون اصولا نخوان که به یه توافق برسن، زیرا که همه اقداماتی که این هفته های اخیر در جمهوری اسلامی صورت گرفته، به ویژه اون مصوبه مجلس، اقداماتی هستند در جهت جلوگیری کردن از به راه افتادن روند دیپلماسی میان جمهوری اسلامی و دولت بایدن. در هر حال کار را سخت خواهد کرد اگر که در این فاصله که ترامپ هنوز رئیس جمهوره باعث نشه که اقداماتش شدیدتری حتی صورت بگیرد.
بهروز بیات بود، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، و بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
حاکمان جمهوری اسلامی ایران همواره در پی گرفتن انتقام سخت از آمریکا هستند. دریغ از اینکه یک بار تنسته باشن از آمریکا انتقام بگیرن. 40 سال هست که انتقام به جای آمریکا از ملت ایران میگیرن. ملت ایران را یا اعدام میکنن یا حبسای بلند مدت براشان صادر میکنن یا حصر خانگی براشان صادر میکنن یا هواپیمای مسافربری را میزنن یا جنایت های دیگری انجام میدن که طی این 40 سال همواره انتقام سختشان از ملت ایران بوده.
مقامات جمهوری اسلامی الان شروع کردن به شعار این که ایران طالب جنگ نیست و نمیخواد جنگ کنه، حالا که دید زورش نمیرسه به آمریکا و آمریکا یه قدرت جهانیه که اومده تو خلیج فارس، حالا دم و دقه داره میگه ایران طالب جنگ نیست. شما همیشه توی شعاراتون گفتین جنگ نعمته، 40 سال از اول انقلاب گفتین جنگ نعمته، حالا چطوری شده که شما اهل جنگ نیستین؟ پس ببین دست بالا دست زیاده، آمریکا اومد تو خلیج فارس با اسرائیل، حالا افتادین به چه کنم نکنم، نونا به قیمت روز میخورین. این ملت بدبخت ایرانم باید جور نادانی های مقامات ایرانی رو بکشم.
من قول بهتون میدم با این کورکوریایی که جمهوری اسلامی برای آمریکا میخونه، آمریکا این کورکوریا رو بی پاسخ نمیذاره و جوابش سنگین خواهد داد.
آقای خامنه‌ای که میگفتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، شما که از غرب دست کشیدید و ناامید شدید، رفتید توی دامن وسط دامن چین، پس اون شعار روز اولتون چی بود؟ پس نه شرقی نه غربی واسه کی بود؟ کاربردش واسه کی بود؟ آقای خامنه‌ای جواب بدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقام های بهداشتی همچنان هشدار می دهند شیب نزولی آمارهای ابتلا به کرونا و جانباختگان بر اثر بیماری کووید 19 شکننده است و احتمال اوجگیری دوباره این ویروس در بهمن ماه وجود دارد. همکارم کیانوش فرید پشت خط ارتباطی برنامه است که خبرها رو در این زمینه هم پیگیری کرده. کیانوش، آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران چه هست؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا همچنان هر روزه تکرار میکنه که در تهران با وجود روند کاهشی آمار کرونا شرایط شکننده است و وضعیتش رو هم از لحاظ کرونایی نارنجی اعلام میکنه. امروز آقای نمکی صحبت‌های مفصلی داشته و او در این مورد در مورد وضعیت کرونا در ایران میگه من به عنوان وزیر که نزدیک به 11 ماه هر لحظه و هر روز با آمار سر و کار دارم، اصلا نمیتونم پیش بینی کنم که این تعداد حتی فردا هم به همین میزان باقی بمونه. آقای نمکی به رفتار ویروس کرونا اشاره میکنه و میگه بحث موتاسیون بسیار جدیه و در آینده جهش‌ها در درون مرزهای ما به دلیل تنوع قومی و ژنتیکی در واقع احتمالش هست و همینطور به خاطر مناطق دیگه و رفت و آمدها همه اینها رو محتمل می‌کنه. و صحبت‌های مفصلی درباره همونطور که تو می‌دونی رضا درباره ورود واکسن، خرید واکسن به ایران هست. حالا امروز آقای نمکی در مورد واکسیناسیون حجاج صحبت میکنه، اون میگه امکان نداره هیچ کشوری بگه که چون شخصی واکسن کرونا تزریق کرده پس معصومه، هیچ کشوری نمیتونه اینو با قاطعیت بگه و بگه من چون با واکسیناسیون میتونم مرزها رو باز کنم. اما این موضوع به معنای نیست که ما برای متقاضیان اعزام به حج در تیر ما واکسن آماده نخواهیم کرد، یعنی انگار الان همه واکسن رو زدن حالا نگران اون بخشن. میگه من تردید ندارم که واکسن داخلی تا پایان بهار روی میزه و واکسن از کشورهای دیگه هم خواهیم آورد و مشکلی برای حجاج از این بابت به وجود نمیاد. هرچند ایشون هم تاکید میکنه، میگه من به عنوان کسی که عاشق امام سوم شیعیان هستم، امام حسین هستم، از بین این دو گزینه که تعداد کمتری به زیارت محدود برن یا اینکه تعداد زیادی پشت در بیمارستان ها بمونن و جان خودشون رو از دست بدن، گزینه نخست رو ترجیح میدم و توصیه میکنه که حداقل تا یکی دو ماه آینده باب این موضوع رو در واقع کسی باز نکنه و میگه که در سه پیک گذشته کرونا ارتفاع گرفتاری هیچ وقت هماهنگ نبوده، الان هم اگر پیک بعدی اتفاق بیفته اگر تخت هم باشه نیروی تازه نفسی وجود نداره، پرسنل خستن و ممکنه که با مشکلات زیادی کشور مواجه بشه.
خب کیانوش، بنا به دلایلی که در روزها و هفته‌های گذشته ازش خیلی حرف زدیم، از جمله مشکل انتقال ارز به دلیل تحریم‌ها، ایران هنوز نتونسته واکسن تهیه کنه و گزارشی منتشر شده از بازار سیاه واکسن در ناصر خسرو که گویا واکسن روسی رو به قیمت 1000 دلار در واقع خرید و فروش می‌کنن، ماجرای خرید واکسن به کجا رسیده و ماجرای این بازار سیاه چیه؟
ببین، درباره واکسن هیچ سیاست شفافی واقعا وجود نداشته و مقامات ایرانی مدام زد و نقیض صحبت میکنن، تعلل کردن و واقعا الان هم هیچ مشخص نیست، مردم چشمگرانن ولی هیچ حرفی رو در واقع درست و شفاف از دولت مردان نمیشنون. الان آخرین خبر اینه که هیچ واکسنی وارد نشده، افراد متفاوتی در این مورد صحبت میکنن و میگن تو، یعنی در واقع وعده میدن که تا بهار واکسن رو وارد میکنن و میگن که واکسن هم قیمتش زیر 10 دلار خواهد بود. اما واقعیتش اینه که از این طرف کنارش بیشتر کشورهای همسایه ما واکسیناسیون کرونا رو برای گروه های پرخطر شروع کردن. هلال احمر از 1 میلیون دوز واکسن چینی خبر داد که خریداری خواهد شد. هفته پیش آقای جهانپور گفت که هیچ محموله واکسنی به ایران نرسید، دیده هرچند منتشر شده بود که از کره جنوبی یک محموله بوده، بعد گفتن نه این مال آنفولانزا بوده. حالا دنیای اقتصاد داره با تیتر به عنوان دلالی مرگ میگه بازار سیاه را افتاده، دارن واکسن روسی رو میفروشن با 1000 یورو و فقط هم یورو میگیرن، تازه اونم همه کس نمیتونه بخره، افراد خاص که پولهای کلان دارن و آدمهای ویژه به حساب میان و هیچ ضمانتی هم نیست که این اصل آیا معصومیت داره. بس. الان هم مطابق این گزارش میگن واکسن چینی هم تا 10 روز دیگه
نه. ممنون از تو کیانوش فرید، در مورد آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران شنیدیم. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد کیفیت هوای پایتخت امروز دوشنبه در 19 نقطه شهر قرمز و در 8 نقطه نارنجی است و این وضعیت آلودگی بنابر پیش بینی های سازمان هواشناسی تا اواخر هفته جاری ادامه دارد. تهران و چندین شهر پرجمعیت ایران حدود یک هفته است که علاوه بر بحران کرونا با بحران آلودگی هوا روبرو شدند. سپید بهکام گزارش می‌دهد.
با گذشت نزدیک به 7 روز از بحرانی تر شدن وضعیت آلودگی هوای تهران و قرار گرفتن در شرایط ناسالم، دولت همچنان در برابر تعطیلی پایتخت مقاومت می کند. این در حالی است که رضا معتمدی، معاون عملیاتی اورژانس تهران، گفته است که با زیادتر شدن آلودگی هوا، میزان تماس‌های اورژانس 10% و انتقال بیماران قلبی و تنفسی نیز 7% افزایش پیدا کرده است. با آنکه هر سال همزمان با سردتر شدن هوا و و پدیده وارونگی وضعیت هوای شهرهای پرجمعیت به ویژه پایتخت به لحاظ آلودگی بحرانی میشد، اما امسال به نظر می رسید دست کم به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن با کمتر شدن رفت و آمدها و حضور دست کم نیمی از کارمندان در ادارات میزان آلاینده‌های هوای تهران کاهش یابد. اما آنطور که رئیس شورای شهر تهران گفته، استفاده از سوخت‌های پرگوگرد در صنایع و نیروگاه‌ها و فعالیت برخی مشاغل آلاینده تأثیرات جدی در تشدید آلودگی هوای تهران داشته، به طوری که غلظت دیوکسید گوگرد تنها در هفته گذشته در هوای تهران دو برابر شده است. به گفته برخی از مسئولان، دلیل اصلی این است که نیروگاه‌های تهران و برخی واحدهای ریختگری در پایتخت از سوخت مازوت استفاده می‌کنند. مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، چند روز پیش گفت این سازمان به تازگی از دادستانی تهران خواسته است برای جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌های تهران اقدام فوری انجام شود. در واکنش به این سخنان، محسن ترس‌طلب، مدیر عامل شرکت برق حرارتی تهران، روز شنبه استفاده نیروگاه‌های برق از سوخت مازوت را رد کرد و گفت که سوخت هر سه نیروگاه شهر تهران گاز است. با این وجود، داریوش گل‌علی‌زاده، معاون شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در برنامه تهران 20 تلویزیون ایران پس از پرسش‌های مجری این برنامه در نهایت تایید کرد که دست کم نیروگاه پاکدشت تهران مازوت می‌سوزاند.
برید تا الان در نیروگاه‌های اصفهان که دو تا نیروگاه داریم و نیروگاه بهشت تهران، اینها به هیچ وجه تا این تاریخ مازوت مصرف نکردن. اونجا به دنبال این بودن با توجه به کمبود سوخت مجوز این رو بگیرن که مازوت بسازن و سازمان مجلس هم با کاتبه‌ای که با دادستان کل کشور داشت درخواست کرد که از طریق دادستان‌هاشون جلوگیری کنن از مصرف.
آقا اجازه بفرمایید، آقای تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، متاسفانه بر اساس آخرین آمار از روزهای ابتدای هفته گذشته تعدادی از نیروگاه‌ها در تهران به سوی ماسوزوزی رفته اند، یعنی دارن میسوزونند. به هر حال ما به دادستانی نامه زدیم که جلو اینها رو بگیره.
نه در تهران نمیسوزونن آقای مهندس. در تهران من آمار کاملش، در تهران صرفا دارن گاز میسوزونن.
شما این خبر رو از قول آقای تجریشی خوندید؟
بله خبرش خوندم. الان ما نیروگاه پاکدشت دماوند که در استان تهران، نیروگاه پاکدشت دماوند در استان تهران داره مازوت میسوزونه.
به دنبال بدتر شدن وضعیت هوای تهران، کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه داد و انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، از پیشنهاد تعطیلی دو روزه به هیئت دولت خبر داد. هرچند که هیئت دولت با گذشت چند روز هنوز تصمیم رسمی در این خصوص ارائه نکرده است. وزیر کشور نیز گفته تصمیم در این باره بر عهده کارگروه هوای پاک است. موضوع نگران کننده اما تاکید وزیر نفت بیژن نامدار زنگ است. آنجایی که به رسانه‌ها گفت که مایل به مصرف سوخت مازوت نیستیم اما چاره‌ای هم نداریم.
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اونجایی که لازمه چاره‌ای نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز این که باید مازوت مصرف بشه. همونطور که خدمت شما گفتم، گازوئیل هم در حد اکثر ممکنش تحویل میشه، بیشتر از این دیگه امکانش وجود نداره. ما الان اینه که صادر داریم میکنیم گازوئیل، ما داریم تقریبا همونطور که گفتم هر چی که گازوئیل اضافه داریم میدیم و بخشش هم باید از مخازن استفاده بشه، مخازن نیروگاه‌ها، تا اینکه بتونیم مجموعه رو اداره کنیم.
روز یک شنبه برخی اعضای شورای شهر از جمله محسن هاشمی و زهرا نژاد بهرام در جلسه این شورا در رابطه با وضعیت آلودگی هوا به مسئولان تذکراتی دادند و به اجرای ضروری قانون هوای پاک اشاره کردند. قانونی که تابستان 1396 به تصویب مجلس رسید و مهمترین سند بالادستی کشور درباره آلودگی هوا به شمار می‌رود. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در همین روز در نشست بررسی مدیریت مصرف سوخت زمستانی به اهمیت قانون هوای پاک اشاره کرد و از استانداران خواست تا بند بند این قانون را اجرا کنند. اما در نهایت پس از گذشت 7 روز و با وجود گزارش‌های متفاوتی که توسط رسانه‌ها منتشر شد و اعتراض‌های برخی مسئولان از جمله اعضای شورای شهر، در نهایت ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه صبح شورای عالی قوه قضاییه تأکید کرد که هوای پاک از حقوق عامه است و از دادستان کل کشور خواست ضمن برخورد با مسئولان متخلف برای احقاق حقوق عامه پیگیری کند. رئیس قوه قضاییه در حالی هوای پاک را از حقوق عامه دانسته که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به روزنامه همدلی گفته بود که قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای جلوی بررسی و اقدام در زمینه بحران آلودگی هوا را گرفته است. هرچند گفته‌های او توسط رضا خوشنودی معاون قضایی دادستان کل کشور تکذیب و اعلام شد، بخشنامه‌ای در این زمینه از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور صادر نشده است.
سپیده بهکام گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله رو ادامه میدیم با یک گفتگو. رسانه‌های ایران روز یک شنبه امروز از تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس این لایحه هر رفتاری که از بابت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه با زن باعث آسیب زدن به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی او شود، خشونت تلقی می‌شود. در مورد میزان پاسخگویی این لایحه به انتظارات فعالان حقوق زنان و حقوق بشر کمی پیشتر گفتگویی داشتم با منصور شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان مقیم هلند، و دیدگاه او رو پرسیدم. منصور شجاعی،
در واقع من باید بگم ابتدا که تصویب این لایحه یک قدم بسیار مهمیه و تبریک میگم به زنای ایران که در واقع به طور قطره چکونی پاسخ میتونم بگم آبشار پرخروش تلاشای خودشون رو میگیرن. یعنی هرچه اونها بیشتر تلاش میکنن، پاسخ این تلاش ها قطره قطره به دست میاد. و دلم میخواد که تذکر بدم و تشکر کنم از همه کسایی که برای تصویب این لایحه زحمت کشیدن، اما تذکری هم بدم و نقدی کنم به توییت خانم سرکار، خانم ابتکار، که در واقع در توییت خودشون نوشتن که حاصل تلاش قاضی، مدیر، مقامات قوه مجریه و قضاییه و حقوقدانانی که توی این کار کردن تقدیم به زنان شایسته و صبور ایرانی. نقطه مقفول در این پیام خانم ابتکار تلاش خود زنای ایرانیه. من به عنوان یک زن، به عنوان کسی که همکاری کردم سالها با زنان برابری خواه در داخل ایران، دلم میخواد به خانم ابتکار بگم که توییت ایشون ما رو یاد زمان شاه و هزار و انقلاب بهمن، انقلاب سفید 1341 فرستاد، که وقتی که زنان به حق رأی خودشون رسیدن، حاصل 50 سال تلاش زنان از دوره مشروطه تا 41 رو کسی بهش اشاره ای نکرد. بله. و فقط به این به عنوان یک اهداء ملوکانه نگاه شد. امیدوارم که خانم ابتکار با توییت بعدی خودشون از تلاش زنان ایرانی هم تشکر کنن که ما اون خاطره رو فراموش کنیم.
خانم شجاعی، در مورد ولی اینکه چقدر حالا خود این لایحه میتونه به انتظارات فعالان حقوق زنان پاسخ بده، چقدر در واقع شما فکر میکنید این لایحه کامل و جامع هست؟
ببینید، در این که این لایحه هنوز جامع و کامل نیست، این کاملا مشخصه، به دلیل اینکه اولا خشونت در این تعریف نشده، چون خشونت لایه‌های مختلف داره، انواع مختلف داره، در اصلا جغرافیاهای مختلف اتفاق میفته. اینجا بیشتر سعی شده روی خشونت خانگی تکیه بشه که البته بسیار بسیار مهمه، ولی فراموش نکنیم که ما اصلا خشونت قانونی داریم، ما خشونت خیابونی داریم. خشونت داریم که وقتی که خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مقام، از مأمور امر به معروف، حتی از مأمور امر به معروف هم نه، از نیروهای خودسر. اسید پاشی میشه به صورت زنان، نیرو هم شناسایی نمیشه. ببینید، این خشونت ها باید تعریف بشه، یعنی در کدام جغرافیا، در کدام حوزه. بعد موضوع دیگه این که اینا میان میگن که در بر اساس این لایحه دیه زن سرپرست خانوار چنان که به دست مرد خانواده کشته بشه همتراز دیه مرد خانوار میشه، مرد سرپرست میشه. باز اینجا حالا گذشته از این که چقدر این دردناکه، باز اینجا نکته مقفول مرگ دختر به دست قتل دختر به دست پدرش چی میشه، قتل خواهر به دست برادرش چی میشه، قتل زن به دست نامزد و دوست پسر و قتل قبیله‌ای چی میشه. یعنی بنابراین این نکته های مقفول خب باعث استراب ما میشه. و بعد مسئله اینه این که داره
خانم شجاعی، فقط چون فرصتمون کوتاه است، خیلی کوتاه بفرمایید که این خب به هر حال در حد لایحه است و هنوز برای تبدیل شدن به قانون باید به مجلس بره. فکر میکنید مجلس فعلی این لایحه رو تصویب میکنه؟
من امیدوارم ولی بعید میدونم، امیدم رو نمیخوام از دست بدم، ولی مجلسی که از رئیسش تا نماینده های معمولیش حتی نماینده منتخب مردم نیستن، چطور میخوان به حقوق مردم و به حقوق زنان رسیدگی کنن؟ این مجلس مجلس منتخب نبوده.
منصور شجاعی بود، نویسنده، پژوهشگر و فعال حوزه زنان در هلند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
تقریبا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم، اما هنوز یک گزارش دیگه داریم. دولت آلمان اعلام کرد در سال گذشته میلادی آلمان در کنار سلاح‌های صادراتی بیش از 1 میلیارد یورو هم جنگ‌افزار به کشورهای خاورمیانه فروخته. آن هم خاورمیانه‌ای که درگیر دو جنگ داخلی یمن و لیبی است. با این همه آلمان میگوید میزان صادرات تجهیزات نظامیش نسبت به سال 2019 یک سال پیشتر کاهش داشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
آلمان همساله در آغاز سال نو میلادی با انتشار آماری به فروش سلاح‌های اشاره می‌کند که سال پیش به کشورهای دنیا صادر کرده. روزنامه‌های آلمان با توجه به آمار ارائه شده نگاه خود را این بار بیشتر بر منطقه خاورمیانه متمرکز کرده و نوشتند دولت آلمان در سال گذشته 2020 میلادی در کنار صادرات خود بیش از 1 میلیارد یورو هم سازوبرگ نظامی به کشورهایی فروخته که در دو جنگ داخلی لیبی و یمن درگیر هستند. یکی از این کشورها مصر است که شماری جنگ افزار به مبلغ 752 میلیون یورو از آلمان خریداری کرده. قطر، امارات متحده عربی، کویت، ترکیه، اردن و بحرین هم از جمله دیگر کشورهایی هستند که اسلحه از آلمان وارد کردند. این چند کشور به گزارش خبرگزاری آلمان سالهاست نقشی در یک و یا دو جنگ داخلی یمن و لیبی بر عهده داشتند. در یمن به عنوان مثال در حال حاضر به رهبری عربستان سعودی ائتلافی از کشورهای مصر، امارات متحده عربی، کویت، اردن و بحرین علیه شورشیان حوثی که از جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند می‌جنگند. دیگر کانون بحرانی لیبی است که قطر و ترکیه از یک سو از دولت فائز السراج در تریپولی حمایت می‌کنند و از دیگر سو امارات متحده عربی و مصر هم از ژنرال خلیفه حفتر پشتیبانی می‌کنند که بخش گسترده‌ای از خاک لیبی را در اختیار دارد. دو سال پیش دولت ائتلافی آلمان به خواست حزب سوسیال دموکرات پذیرفت به کشورهایی که در جنگ داخلی یمن مشارکت دارند اسلحه نفروشد، ولی این تصمیم به دنبال کشته شدن جمال خاشخچی، روزنامه‌نگار منتقد در کنسولگری عربستان در استانبول، بیشتر گریبان این کشور را گرفت و آلمان به عنوان اقدامی تنبیهی فروش اسلحه به عربستان، بزرگترین وارد کننده جنگ افزار در دنیا را متوقف کرد. عدم فروش اسلحه به عربستان قرار بود 15 ماه پیش پایان گیرد، ولی دولت آلمان این ممنوعیت را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرده. در این میان اما بارها وزیر خارجه عربستان تاکید کرده کشورش ساکت نمی نشیند و سلاح‌های مورد نیاز خود را از دیگر کشورها تأمین می کند. آلمان در سال گذشته میلادی نزدیک به 5,700,000,000 یورو اسلحه به کشورهای دنیا فروخته و این در حالی است که این کشور سال قبل از آن یعنی 2019 صادرات تسلیحاتیش بیش از 8,000,000,000 یورو بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بی صبرانه منتظر پیام های تلفنی و صوتی شما هستیم. به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم.